السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوال حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام. الصلوات اللهم صل على محمد و محمد و آل صفحه 12 رو بگیم. صفحه 13. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فما الله غافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا غلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العلي العظيم. صلوات الله اللهم صل على ما. اولا یه عذرخواهی بکنیم بابت هفته گذشته، اگر دوستان دیر متوجه شدن، چون من دیر گفتم از کیمونشا برگشته بودم، از صبحش دیگه حالا یعنی بعد شروع داشتم مماشات میکردم دیگه، اونجا هم هی ترکیباتی از تون ماهی باید بخوریم، ما کلا تون با لوبیا، تون با مثلا بادمجون، تون با تخمه، بعد صبح خامه، اینا میره قاطی میشه، یه چیز عجیب غریب در میاد. یه افتادم دیگه، تو چند ساعت مونده دیگه اطلاع دادم، شاید بعضی اطلاع پیدا نکرده باشن، از این بابت مثلا زحمت کشیده باشن اومده باشن کلاس، اینا کمال عذرخواهی رو دارم. خیلی هم ناراحت شدم دیگه، اگه کسی اومده عذرخواهی ما رو بپذیرید. هفته بعدم ما شب یلدامون رو با همون زلزله زدهاییم و خدمت شما نیستیم، شما هم حتما به صله رحم و خوردن هندونه و آجیل بپردازید، این کار مهمه، کار خوبیه، بحث صله رحم خیلی مهمه. اینا به هر بهانه، بعضی میگن آه اینا اسلامی نیست، کی گفته اسلامی نیست؟ به هر بهانه شما صله رحم اگه بکنید که کی گفته اینا؟ حتما باید بگم مثلا شب یلدا شما چی بکنید؟ خب اینا که اتفاقا سنت های خوب اسلامیه، این اسلامیه، یعنی متخذ از اسلام دیگه. شما میخواید صله رحم بکنید، برخی ها من دیدم مثلا خیلی انگار میخوام با اینا هم بجنگن، مثلا نه کی گفته ما عید قدیر میریم دیده نه حالا عید قدیر هم شما برید، ما هم برید، مثلا انشالله این صله رحمه همین شب یلدارم فراموش نکنید. خدا طول عمر، رزق و همه اینها بهتون میده. حالا یه خودم آجیل میخورید، هندونه میخورید، نه هم مهم نخورید، میخواید بلخواید چیز بخورید دیگه، آجیل بخورید، هندونه بخورید، نه هم خوبه، بخورید در سلامتیتون هم خوبه این آجیل رو خوش. خب عرض به خدمتتون که ما در بحثی که داشتیم خدمتتون عرض میکردیم، ما بحث میثاق ها رو که خدمت شما ها عرض کردیم رسیدیم به این قسمت ها که اصلا بحث میثاق، بحث چه میثاق فطرت بوده و چه میثاق هایی که به این معنا که یک قراری بوده خدا با مردم که اوفو بعهدی اوفو بعهدکم، اینجوری که حتما بیان یه سری میثاق ها و پیمان هایی بگیرن شما رو، مثلا یا امم قبل رو مثلا یه چیزایی ازشون بگیرن به عنوان مثلا سندی چیزی ازشون بگیرن، این نبوده، گفته که من شما این کار رو بکنید من این کار رو میکنم، شما این کار رو بکنید من این کار رو میکنم، میثاق‌های بوده. یا انبیا شما به صورت کلی گفته بوده شما پی رسولانتون برید، رسولانتون دارن میگن این طرف برید، خب این میشه میثاقی که عملا شما سپردید که پی اون کار اون رسول رو بگیرید برید دیگه، این همون میثاق است. هی دنبال میثاق نامه هایی نگردید. مثلا تو خود قرآن نسبت به خود امت پیغمبر هم و نسبت به خودمون هم همین چیزا هست. شما نگاه بکنید در سوره مبارکه انفال، شما بخش سوره مبارکه احزاب شما آیه 15 رو بیارید، یا آیه 23 احزاب ببینید صفحه 421 دارد که من المؤمنین رجالون صدقو ما عهد الله علیه، از مؤمنین رجالی هستن که راست گفتن رو عهدشون موندن، صدقو ما فمن هم من قضا نحبه فمن هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. خب این عهدی که بستن کدوم عهد بوده؟ در چند تا آیه قبل نگاه بکنید، در آیه 15 گفته و لقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادوار، عهد الهی هست که شما پشت به دشمن نکنید. خب اینا کی عهد کردن که پشت به دشمن؟ جایی مثلا این معاهده گرفتن که شما پشت به دشمن، نه وقتی که تو احد تو این طرف اون طرف خود میگن بجنگید پشت به دشمن نکنه، این همون عهدی که سپردن دیگه، وقتی که پیمان بستن با پیغمبرشون که پای آرمان‌های پیغمبرشون وایسن، این میثاق دیگه برش‌های مختلف برای خودش ایجاد می‌کنه. حالا اون موقع اون پیغمبر بر اساس میثاق‌های فطری یا میثاق‌های اجتماعی که اونا ممکنه فطری باشه، بر اساس اون میثاق‌ها به شما یه سری دستورات میده، مثلا میگه خانواده رو شما بپایین، اجتماع بر اساس فلان انجام میشه، پس بیایید و به الوالدین احسانن و ذی القربا و الیتاما و المساکین، بعد بیایید برسید به جامعه، رسیدید به جامعه برسید به وحدت، وقتی جامعه رو ساختید وحدت رو دیگه خراب نکنید، وحدت جامعه حول محور ولی رو حواستون باشه. بعد میگه آقا قائدین داره، مجاهدین داره، مجاهدین پدر قائدین رو در نیارن، جامعه شروع میکنه جامعه سازی کردن، نهاد سازی کردن، جامعه سازی کردن، و تذکرات مربوط به این مقوله رو داره هی میده. تو خب این تذکرات خودش مهمه، شما در همین آیاتی که الان خوندیم این همون آیات وحدت آمیزیه که پس از ساخت و بافت اجتماع داره میگه که شما اینجوری هستید که ما بهتون میثاق گرفته بودیم که لا تسفکون دماءکم، خون خودتون نریزید، با خودتون دیگه نجنگین، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کسی را از دیار خودتون و نظامات خودتون اخراج نکنید. بعد شما این کارو نکردید، اتفاقا اومدید چیکار کردید؟ اومدید یه سری به پروپای یه سری دیگه پیچیدین به هر دلیلی، به هر دلیلی. ببینید من اینو اون موقع هم عرض کردم که مسئله وحدت در داخل جامعه که شما میگه نزن این پیرانو پاره پوره کن، بعدن شما میزنی پاره پوره میکنی، بعدن هزینه های دوخت و توز پیرن باید بدی، در صورتی باید تظاهرون علیهم بالاسم العدوان، تازه پشت به پشت هم میکنی که یک جریان رو، یک نفر رو، اینا رو اگه داره لب جهنم را میره حتما بکنیمش تو جهنم، بلکه که کردیمش تو جهنم هزینه های بیرون آوردن باید بدیم. من عرض کردم با آقای خاتمی و اون جریان همین کارو کردیم، با آقای احمدی نژاد و این جریان بازم همین کارو میکنیم. بحث این نیست که خطاهایی کرده شده این وسط ها، اونا هم خطا کردن، همه اینا درست. ببینید اگه جریانی به نفاق منجر شد خودش دیگه منجر شده، ولی ما وظیفه تولید منافق نداریم، اینو داشته باشیم. میگه شما این کار میکنید، پشت به پشت هم میدید، خوندم آیاتو برای شما. یکی از خطراتی که مجاهدین رو تهدید میکنه این است که لبه تیز تیغ خودشون رو به جای اینکه بگیرن به سمت کفار و مشرکین و اسرائیل و آمریکا، بگیرن به سمت قائدین، بگیرن به سمت کسایی که چیه؟ نشستن، خیلی نمیخوان به نظام کمک بدن، دلشون نمیخواد. اتفاقا قرآن نگاه بکنید میگه که و کلن وعد الله الحسن، هر دوتاشون خوب، البته خوب اینا خیلی بهتر. یه عده ای که انقلابیای قبل انقلاب بودن میخوان لبه های تیزه تیغ خودشونو بگیرن بزنن که تو چطور قبل انقلاب تو کجا بودی، چطور بعد از انقلاب اومدی فلان، حالا بعد از انقلاب اومده. میگه که آقا این دوتا شبیه هم نیستن، انفقو من قبل من بعد و قاتلو، بعضی انفاق میکنن بعد فتح، بعضی قبل فتح. باز دوباره میگه و کلن وعد الله الحسن، دوتاشون خوبن، دوتاشون خوبن. ببینید اصلا انگار یه تعمدی داره که جامعه رو به سمت پاره پوره کردن نبره. یعنی پیشفرض شما این بگیرید که هر چقدر میشود جامعه پاره پوره نشه، بعد تظاهرون علیهم بالاسم العدوان، اتفاقا کمک میدید با هم دیگه، با رسانه ها، با چی فلان اینو کمک میدید، یه نفر از جریان محور میندازیدش بیرون، بعد میندازیدش بیرون و این یعتوکم اسارا تفادوهم، بعدش هزینه میدید تازه جذبش کنید. و هو محرم علیکم اخراجهم، اخراجش حرام بود. بعد میگه فتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، چرا یه دنده اید؟ اگر حرف ولیه، اگر منطقه، منطقشو همشو پیش ببر. چرا اون چیزی که خودت دلت میخواد؟ چون مجاهدین دوستان دهن قائدین رو سرویس کنن، خب این یه چیزه، یه حس درونیه که اگه ما اومدیم تو کجا بودی، اگه ما داریم اینجوری هزینه میدیم تو چرا هزینه نمیدی. خب چون که یه همچین گرای، شما اگر امر ولیه اونجایی که داره این سمتی میگیره قبول بکن، اون سمتی هم داره میگیره به سمت وحدت اونم قبول بکن، نگو که اینش روی سری مصالحی بوده قابل بیان نیست اینجوری، ولی اینش باید بزنی فلان. این چیزیست که میثاق‌های مختلف می، اینجا این تیکه از میثاق تو قرآن هم ببینید و اون آیات مهم عتی که داره میگه اطاعت بکنید، خوب دقت بکنید ببینید، معلومه کار سختیه، اساسا وحدت کار سختیه. شما نیا کنید انفال آیه 46 رو ببینید، البته این بحث کلن باید خیلی مفصلتر به عنوان یک بحث گروه های اجتماعی که در قرآن میگه یه سری منافقی، میگه یه سری مرجفونن، اونا رو میگه یه سری کلن خبرهای نیست رسانه دستشونه، اینا خبرهای لرزه بنداز میندازن تو جامعه، یعنی خبرهایی میذارن که تکون میده جامعه رو. اینا کیان؟ منافقین کیان؟ قائدین کیان؟ مجاهدین کیان؟ باید چجوری برخورد کرد؟ ولی این هست که به صورت اجتهادی هم تو این زمینه شما فعالیت بکنید، یه امری رو معلوم خدا به صورت جدی داره پیش میبره. رسیدیم به حکومت وحدت، تا میشود وحدت، البته حول اطاعت. دارد میگن که و اطیع الله و رسوله، اطاعت بکنید از خدا و رسول، ولا تنازعوا، به جون هم دیگه نیفتید، فتفشلو، که اگه اینجوری بشه فشل میشید و سست میشید، و تذهب ریحکم، ما بادتون در میره، عبادتتون خارج میشه. بعد از اونجایی که معلوم کار سختیه میگه واصبروا ان الله مع الصابرین، صبر کنید، حوصله کنید اینجا، چون کار سختی این کار. اصلا تمرین وحدت کردن، تمرین تحمل حرف مخالف کردن، این تمرین سنگینیه. همش دوست داریم که انشعاب کنیم، بیایم برای خودمون. و ایرانیان به صورت خاص در دنیا معروفن که اگر یه نفرشون به دو نفر برسه حزب میزن، سه نفر بشن انشعاب میکنن، این سه نفر بشه اختلاف میکنن، چهار نفر بشه انشعاب میکنن، به دو تا گروه دو نفری تقسیم میشن، به دو حزب این مدلی. خب تحمل حرف مخالف، فکر مخالف و ارتباط با آدمی که شما در همین بستر ببینید، اینقدر ارتباطی که ائمه حتی توصیه کردن با جامعه اهل تسنن داشته باشید، به شیعیان خودشون میگن برید تو مساجدشون نماز بخونی، ببینید تو اون زمان در اقلیت میگن برید تو مساجدشون نماز بخونی، باشون ارتباط داشته باشید، چیکار بکنید فلان، البته خودتونم با خودتون ارتباط داشته باشید، ولی شهود جنازشون برید، مهمونیاشون برید، مساجدشون برید، همه اینا رو برید، این ارتباط رو برقرار نذارید جامعه به یه انفکاکی برسه. خود حضرت هم ببینید نمونه بارز واقعا این صحنه آن ائمه. من عرض کردم یه چیزی که شما در کار ائمه میبینید و این کار رو در حقیقت خیلی وقتا ما بچه حزب الله یا نمیبینید، یک نوع امیدواری و آرمان بلند و ناامید نشدن. همیشه دارن برنامه‌ریزی میکنن برای بلندایی. ما الان میریم با همین بسیج دانشگاه ها میان صحبت میکنن، میبینیم دیگه مثلا طرف دیگه داره سیگاری میشه، واقعا یعنی وضعیتش به این حد رسیده از امید و ناامیدی. و حالا که شما ائمه ما موسومن به صبر، یعنی شما امیرالمومنین رو بگید، هر کسی بود جای امیرالمومنین از ماها، باور بکنید گفتیم گور پدر این امت، گور پدرشون، ما اصلا اینا ما رو نمیفهمن اینا، اصلا من باید چی، برای چی باید دل بسوزونم برای همچی آدم زایه‌ای؟ امام سجاد، سر امام حسین رو بردن بالای نیزه، امام سجاد میرن مراقبت میکنن از همین افراد، از همین کسایی که دوستشون هم ندارن، یعنی بغضشون رو دارن. هر کی جای امام سجاد رو میگن اصلا اینا ارزش چیز ندارن، ارزش وقت گذاری ندارن اصلا اینا. یا آدم های زایه‌ای که همچی کارایی کردن، من برای چی باید وقت بذارم برای اینا؟ یه کسی مثل امیرالمومنین در طول مدت چیزش میگه صبر تو فل عین قضا فل حلقه شجا، استخون تو کلون بود، خار تو ششم بود، ولی داشتم صبر میکردم. بعد رو این مسائلی که امت نپاشه از هم دیگه، یعنی معلوم منادی وحدت بود، امت نپاشه، من عرض کردم از خون صدیقه طاهره گذشت در طول تاریخ، حتی اون موقعی که کار به دست خودش رسید، فدک رو از مروان نگرفت، می اومدن بعضی سوال میکردن، میگن آقا ما میدونیم یه سری اختلافاتی شده اون زمان، ما تازه مسلمون شدیم، ولی خلاصه بگید قضیه چی بوده فلان اینا، میگن ببین خلاصه ولم کن، خلاصش اینی که من به این پیرن چقدر اولام به حکومت اینقدر اولا بودم، بقیه بیشتر از اینم سوال نکن، یه چیزایی بوده گذشته. یعنی میبینید که خود رفتار خود اهل بیت ما رو نگاه میکنید، رفتار امیرالمومنین رو نگاه میکنید، منادی وحدت امت اسلامی بودن. حالا تو این جامعه بله یه کسایی هم پیدا میشن خود به خود میره به سمت در حقیقت خصوص انشقاق پیدا شدن، بعضی بالاخره میخوان مقابله کنن و فلان، اون میره تو جریانهای بعدی. پیشورز ابتدایی این نیست، خلاصه پیشورز ابتدایی اون وحدت بله از اون ترس. خیلی سوال خوبیه ولی خیلی طولانی، جوابش هم طولانی، ولی اجمالاً بخوام برای اینکه پاسخشون بی پاسخ نمونه، این در این حد هست که ببینید من همین تیکه آخرش گفتم، یه وقتایی میره دیگه به سمت اینی که خائنینی هستن، خب خائنینی وجود دارن در جامعه، دارن کارهای میکنن. شما بیارید این آیه سوره مبارکه مائده رو که بعد همون میثاق امر ولایت اونجا داشتیم راجب انتقاد و اینا هم که گفتید، نه بابا انتقاد سر جای خودشه. اینی که ماها انتقاد رو واقعا تبدیل میکنیم به بحران، خب خوهی میگن که آقا چرا اینجوری میکنی؟ چرا داد میزنی؟ خب چرا داد میزنی؟ تو شفاف سازی کن کسی داد نزنی. نه خود به امیرالمومنین به معلم میگم انزنت رعیتو به که حیفن فاسحر. اگه دیدی رعیت دارن فکر میکنن که داری ظلم میکنی اینا، خب شفاف سازی بکن. خب میشینن تو مجمع تشخیص مصلحت نظام میفرمایند که چیزه کسی حقوق چیزا رو خلاصه نگه، اموالشون رو نگن مسئولین جالب، و کسی اگه بدون برملا کنه جرمه. یعنی واقعا خاک عالم. خب گفتن اگه چیزا، خب شما برملا کن، بگو اموال خود تو زن و بچه تو بستگان تو فلان، این اموالشون رو به هر کسی هم انتقاد میکنی گاهی میپره پشت رهبری قائم میشه، اینم یه مشکلیه. انتقاد سر جای خودشه ولی وحدت هم سر جای خودشه. کی اینها رو در یه تعادلی باید نگه بداره؟ باز خود محور اتحاد باید اینو در یه تعادل نگه داره، چون که هر کی به حجت ممکنه یه سلیقه‌ای داشته باشه و یه حدی بخواد بره جلو. انتقاد کردن الان فکر میکنیم اگه تو کشورهای غربی انتقاد نمیکنن به خدا، ما مردم چیزی داریم، تازه مردم خوبی داریم، مردم نجیبی داریم. تو کرمانشا من به همین چیزا میگفتم، بودم این خواهشی که دارن از این مسئولی میکنن اگه تو اروپا بود لنگ کفش پرت میکردن، که بعد از این همه وقت هنوز کانکس نرفته، بعد از این همه وقت. یعنی اینقدر این مملکت بدون آمادگی برای بحرانه. بعد ما توی یکی این کانکسا خوابیدیم، گفتم مسئولین رو باید بردیم بیریم زیر این کانکسا بخوابن. خب یه شب نخوابید، خب خودش بیا بخواب یه شب زیر همین کانکس تو باد و بارون، داشت سقف کانکس رو میکن باد، بارون هم یه جوری مثل جعبه تشدید میمونه کانکس، اصلا یه انگار داشتن روی سقف کانکس شلیک میکردن. خب اینا ما مردم نجیبی داریم اتفاقا تو انتقاد کردن. میخوام بگم انتقاد خیلی بدتر از اینها میتوان، ما ظرفیتشو نداریم. خیلی بدتر از اینا میتونه باشه، ضمن اینکه به وحدت لطمه نزنه. خیلی بدتر از اینا. ما مردم نجیب داریم، انتقاد نمیکنن مردم. ما گفتم الان تو همین زلزله باید لنگ کف مینداختن تو صورت این مسئولین که بعد از 40 سال که از انقلاب میگذره هنوز آماده یه بو، هنوز دپوی چادر ندارن تو استانهای مختلف. کسایی که وظیفه‌شو دارن، بودجه‌شو دارن، این کارا رو دارن، 40 سال گذشته از انقلاب، بعد هنوز تازه دارن کانکس ها رو میبرن، کانکس بدن فلان، خورد خورد تازه. پس این ستاد مبارزه با بحران کجا بود؟ تازه اینا هم دو عزیزش داره ارتش سپاه انجام میدن، این دستگاه های غیر مسئول دارن انجام میدن. به عبارتی باز دم مردم گرم، خدا وکیلی مردم خوبی داریم. انتقاد سر جاش خیلی تندتر از این حرفا میتونه باشه، انتقاد، ولی به طلاق رسوندن زندگی ها و اجتماع ها این بحث دیگه است. اینی که شما به هر جهت ناسازگاری ها یه بحثه، جامعه رو و خانوادار به طلاق کشوندن یه بحث دیگه است. انگار پس از تشکیل خانواده بزرگ حکومت نمیخواد یه اتفاق بیفته، یعنی دیگه حکومت تشکیل نمیخواد طلاق بشه توش. حالا یه موقع های به صورت خاص ویژه شد، خائنینی اتفاق افتادن توش، شدن در مقابل امیرالمومنین سفارایی میخوان بکنن فلان، اینا خب میکنن، بعد اونم تازه با مکانیزم هایی که ببینید که قرآن، این آیه عجیب قرآن، من تو سوره مائده اینو وقتی داشتم میگفتم همینجوری خودتون بخونید میبینید آیه عجیبه، روی از روح که بخونید عجیبه آیهش. آیه 13 سوره مائده صفحه 109 که حالا جز اخذ میثاقا، همین میثاق ولایت از همین بالاش باز داره، من بخونم اینجاشو یه توضیح بدم بعد برسم اون تیکه های بعدش این نکته بگم براش، که این قوم برگزیده‌ای که قرار بود تمام منویات خدا رو کنه بیاره و اجرا بکنه و در تمام اقطار عالم اون به عنوان قوم برگزیده، چون که قوم برگزیده در حقیقت مثلا حضرت ایوب و فلان اینا نبودن، اقوام برگزیده، برای همین رو بحث بنی اسرائیل اینا پافشاری میکنه که من مفصل توضیحش دادم، به خاطر این پافشاری میکنه که اینا قوم برگزیده‌ای هستن که باید مسلطشن بر عالم، یعنی بشر انگار اومده رسیده به حضرت موسی. خب اینا گند زدن، بار مسئولیت، این مسئولیت رسید به حضرت عیسی و بعد رفت تو دوره فترت از رسول، اینا هم گند زدن، قرار بود اینا یه کاری بکنن نتونستن. گفتم تو سوره حدید، حدید رو گذاشتن کنار، دیگه مبارزه و اینا رو گذاشتن کنار، نشد بازار، رفتیم تو فترت از رسول، رفتیم دوره ای که دیگه رسول، باز پیغمبر اومد احیا قوم برگزیده و این که اینا قراره بشن حالا همون قوم برگزیده که بر اقطار عالم بخوان مسلط بشن و بر فرائنه پیروز بشن و اون حکومت عدل رو سر جاش در حقیقت بنشانند. خب این اون ماجرای که هی داره اتفاق میفته این وسط. حالا میثاق گرفتن، میثاق همون ولایت و فلان اینا رو گرفتن، ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا من حسنه یعشره نقیما و قال الله انی معکم، حالا شما چی ها کنید؟ لئن اقمتم الصلاة آتیتم الزکاة و آمنتم به رسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا، شما این کارا رو بکنید، پای نظام وایسید، قرض الحسنه به نظام، که اونجا تو سوره حدید بحثش کردم بر نمیگردم، لأکفرن عنکم سیئاتکم، شما این کارا رو درست انجام بدید بقیهشو من درست میکنم، خطا کوچیکا رو من درست میکنم، ولا ادخلن نکم جنات تجری من تحتها فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، بعد از این اگر خلاصه چپ و راست برید به یه راه بدی رفتید، فبما نقضهم میثاقهم، این میثاق وقتی که نقض شد، لعناهم، ما لعنتشون کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیتا، ما قلب اینها رو با قساوت قرار دادیم، که حالا همون اون دین رو دارن منتهای مراتب، حالا چیکار بکنن با معارف دینشون؟ مجبورن که یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو باید از موضعش خارج بکنن و نسو حظا من موضوع کروبه. حالا نیا کنید، ولا تزال تتلع علا خائنت منه الا قلیلا منه. تو مرتب داری میبینی یه سری خائن روی این وسط دارن کار میکنن. حالا راهش چیه؟ چی کار بکن؟ آدم اگه ما آیه رو نیدادیم میگوندیم خائنا دهنشون سرویس کن. خائنه؟ پدرشو داره. اصلا آیه عجیبه، فعف عنهم وصفا، بگذر. این بگذره برای چیه؟ ببینید این بگذره برای این است که اولا یه سری حزم تو این جامعه میشن تو گذشته، یه سری هم بذارین خودشو نشون بده، یعنی خودش بیاد بالا. شما انگولکش نگون که بیاد بالا، شما انگولک بکنی مثل جوشای زیرپوستی میمونه که انگولک میکنی فقط سرخ میکنی. خب چرا انگولک میکنی جوشو؟ بذار اگه قرار واقعا ممکنه این جوش اولا تو بدن جذب بشه، اگه جذب شد که شد، اگر جذب نشد این خودش یه سیاسته، بذاری این جوشه برسه که این جوشه وقت ترکوندن بشه، مردم هم بفهمن، اینا هم بفهمن که اینا یه گروه خواهنی بودن که همدیگر پیدا کرد میخوان زیرا فلان چیزو بزنن. یعنی در حتی قرآن رو بحث خیانت که شما خیانت محرزه برای پیغمبر، میگه تو میفهمی اینو، لاغل تو که میفهمی، ولا تزال مردم هم نفهمن، تو میفهمی، ولا تزال تتلو علا خائنت منه اللغه، میبینی همش دارن خیانت، ولی فعفان هم وصف تو بگذر ندید بگیر. خب اینی که برخورد با پدیده خیانت اونجایی که سیستمای اطلاعاتی یا ولی جامعه تشخیص میده اونجا، یا یه سری نخبگانی تشخیص میده اونجا بپرن تو وسط بحث خیانت بخوان قیچی بکنن، این میشه ور رفتن به جوشای زیرپوستی. این کارو نکن پیغمبر، فعفا عنهم وصفا. الان شما ببینید همین مفسری تو اینجا واقعا به دست و پا افتادن. یعنی چی خائنت من فعفا عنهم وصفا؟ یعنی چی دیگه؟ این مال همین بحثه، ان الله يحب المحسنين، خدا محسنین رو دوست. یعنی پیغمبر این کار احسانه، احسان و نیکو بودن هر جایی به تناسب خودشه. نیکوکاری تو بحث اجتماعی برای تو پیغمبر این است که به این خائنا ور نری. خلاصه اینا هم از اون منطقه‌های سیاسیه قرآنه که جامعه رو از این حالت وحدت مادامی که میشه نپاشید نپاشید. اگه یه جوری دیگه خودشو اومد که لیمیز الله الخبیث من الطیب فلان اینا و یجعل الخبیث بعضه و علی بعض فلان، شد نفاق، شد باقی، شد باقی، شد بغی، شد ستم، شد خروج، شد فلان، شد همه این چیز. خب دیگه معلومه، ولی شما تبدیل نکن پدیده رو به تبدیل خروج. اینا بعدش اینا چون که گند زدن بار کار افتاد رو دوش کی؟ دوش نصارا. نگاه بکنید میگه و من الذین قالوا اننا نصارا اخذنا میثاقهم. حالا این میثاق نصارا گرفتن، اونا هم فنس و حظا من موضوع کروبه، اونا هم باز دورول کردن و اینا، یعنی انقلابا رو گذاشتن زمین میانه راه، در میانه های راه انقلابا رو میذارن زمین، این امر رو گذاشتن زمین، فقره اینا بینه العداوه و البغضاء الی یوم القیامه. خب بعدش میبینی که میای آیات 19 و اینا میگه که یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل. حالا دوره فترتی از رسول شد و باز دوباره اومد رو دوش پیغمبر. این وسطاش چیه که هم میگن نحن ابناء الله و احباه و فلا اینا؟ میدونید این ماجرای میدونید چیه؟ ماجرای انقلاب هایی که میذارن زمین، بعد نیست گند زدن، همش با یاد امام و شهدا دارن حال میکنن. ببینید مدل استفاده از معارف خیلی مهم. شما یه موقع یاد امام و شهدا دلو میبره کربلا، ما بریم کربلا اونجوری فلان بزنیم اون قیام ها رو سربای این یادها برگردونه انسان رو، باز دارو انرژی خابیدش رو بلند بکنه. یه ما از کلن کیف و لوازیه دیگه، یاد چیزا خاطره ها. اینایی که انقلاب ها رو گذاشتن زمین بعدش میگن من اونم که رستم بود پر. میدونی امام کی بود؟ میدونی ما ولی ما ولاد امیرالمومنین داریم، ما اینیم، ما اونیم. شما انقلاب رو گذاشتی زمین رسما. بعدن کلا با خاطرات حال میکنن، با افتخارات گذشته. مثلا اینکه این بعضیا یه چیزایی میانم تا فیا خالدونش میسوزه، میگن ما میدونی چه ما در زمان یزدگرد سوم نمیدونم فلان بودیم. خب بابا این یعنی چی در زمان یزدگرد سوم فلان بودیم؟ الان مملکت رو چسب می فلان یا نیست؟ این چیه که هی شما داری به تاریخ خودت افتخار میکنی؟ افتخار به تاریخ یه موقع زمینه برای جهش و پرشه، یه نسلی قرار میگیره. یه موقع افتخار به تاریخ خودش مواد مخدره، یعنی نقش مواد مخدر بازی میکنه. این علم، علم همش هنر، هنر نزد ایرانیان هست بس. علم علم اصلا دست ما بوده. این جزء حالا کشی مثلا اینی که میبینید که یوهایی میبینید این وسط که انقلاباشون رو گذاشتن زمین، بعد هم میگن ما اینیم، عیسی اون بوده، اون هم اونجوری بوده، رفتن تو این فاز دیگه، رفتن تو فاز افتخارات انقلابی. اینا نکاتیست که آیات داره این نکات رو بیان میکنه. موقع حواسمون باید باشه ما گرفتار این فریب اینجور میثاق ها نشیم. یه میثاق گرفتن باید پاش وایسیم. اگه پاش وای نسیم میثاق گذاشتی زمین، از اون عبودیت خدا تا خانواده سازی تا جامعه سازی تا حکومت سازی، بعد حکومت تبدیل شده به بعد وحدت، بعد این همه اینها رو میثاق هایی که گرفتن که خیلیش میثاق فطرت هستن، که انبیا اصلا میان یه سری میثاق فطرت رو برای آدم زنده بکنن. من این روایت رو خدمتتون نشون بدم، این روایت امیرالمومنین رو. صلواتی بفرستید. فبعث فیهم رسله، خدا رسولانش موقع فرستاند، و واتر الیهم انبیاءه، انبیاشو متواتر کرد، یعنی پشت کله هم دیگه انبیا رو فرستاد. لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون میثاق فطرت رو که شخص بسته با خدا وقتی که اومده، بالاخره صفحه ننوشته نیومده، واقعا یه صفحه نوشته اومده که اینا رو لیستعدوهم، اینا رو ازشون پیمانها رو مجدد یادشون بیارن و اینها رو یاداوری کنن، مجدد این پیمان ها رو بگیرن. و یذکروهم منسی نعمته، اومدن که این نعمت های فراموش شده رو به یادشون بیارن. هم میگن اذکروا نعمت الله علیکم، این اون نعمت، این نعمت ها فقط دست و پا نیست، هی اومدن این نعمت ها رو یادشون بیارن. و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، و تبلیغ احتجاج بکنن. و یثیر لهم دفاعن العقول، پیغمبران خدا فرستاده تا این عقل اونا رو انقلاب بکنه، توش اثاره بکنه، اثاره. اومده یعنی انقلاب فرهنگی، اومده اینها رو عقلشون رو یه جوری بکشونه بالا تا اون میثاق فطرت پاورجون. کار رسول، حتی بسیاری از این کارهای اجتماعی، حرکت اجتماعی، شاید همین میثاقهای فطرت هم باشه. عرض کردیم هیچ ایرادی هم نداره میثاق فطرت باشه. خب واقعا فطرت زنده شاید بر نمیتابه این نکته رو که مثلا کار دست غیر الله باشه. عبودیت الله یعنی که تو همه جایی که الله هست، تو هر چیزی خاکساری برای الله. غیرت داره مؤمن، مؤمن غیرت داره، یه جایی غیر خدا پرستیده بشه، پرستیده بشه، نه مثل این که همجی دستشون اینجوری بکنن و مثلا سرشون تکون بدن و این چیزا، برن زیر بار همچین مطالبی، حالا چه در زمینه فردی باشه، چه در زمینه اجتماعی و حاکمیتی و همه اینا باشه. اینا هم شاید برش های مختلفی از میثاق فطرت باشه. اینم یه رو بار. خب تو همین برگردیم سوره بقره، در سوره مبارکه بقره بعد از این میگه که خلاصه فما جزاء من یفعل ذلک منکن لا خزی فی الحیات الدنیا، وقتی که جامعه رو کشوندید به این پاره پوره این مدلیم شد خزی فی الحیات الدنیا دیگه، یعنی حیات دنیاتون هم خراب میشه. و یوم القیامه یردون الی اشد العذاب و من الله بغافل عما تعملون، روز قیامت به سمت اشد عذاب، من الله اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، کسایی که حیات دنیا رو با آخرت در حقیقت خریدن، حیات دنیا رو خریدن به جای آخرت. فلا یخفف عنه العذاب ولا هم ینصرون، این که تخفیف در عذاب نیست، یه بحثی باید جمع شه با بحث شفاعت. اگه کسی خواست بحث شفاعت رو بحث بکنه باید کنار اینجور بحثا بحث بکنه. شفاعت کلا به نظر میرسه مال کسی است که راهش درست داره خطا میکنه، راه درست به طرف داره خطا میکنه. شفاعت شفیعان مال اینجاست، راه درستی داره میره، متامن باب خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، آدم کار اشتباه میکنه، یعنی کار قرقاتی داره، کار بد میکنه، کار خوب میکنه، فلای نه ایناست. ولی کسی که کلن راه را اشتباه میره آیا این هم مشمول شفاعت میشود یا نه؟ این فیه تعملون، البته اگر خدا باز مشمول شفاعت کرد و اینجور کسی چیز نمیتونه بگه، نمیتونه بگه آقا، چون که خلف در وعید که اشکال نداره، که میدونی که خلف در وعده اشکال داره، خلف در وعید اشکال نداره، هیچ اشکال منطقی برش بار نیست. شما اگه یه وعده به کسی بدن بگه آقا شما مثلا اگه این کارو بکنی فلان هدیه رو به شما میدن، حالا طرف اون کارو کرد، شما باید اون هدیه رو بدی، ولی اگه فلان کارو بعد بکنن مرسه اخراجت میکنن، اون فلان کارو بعد کرد، بعدا شما باید مرسه اخراجش بکنی. نه دروغه، نه چیزه، نه هیچی، هم هیچ کار بعدی هم نی، یعنی خلف در وعید اشکالی نداره. مثلا اخراجش هم نکردن، خب نکردی، اخراج نشده، نمیشه طرف به نک تو که گفتی اخراج میکنه که مثلا. اینا مال فضل و رحمت خداست که. ولی اینجایی که میگه فلا یخفف عنه العذاب، عذابشون تخفیف، به علل قاعده بخوای حساب بکنی، اینا باید یه اون خلف در وعیدش بذاریم که به علل قاعده بخوای حساب بکنی، شفاعت مشمول کسایی میشه که راهشون درسته، تا این راه درستش خطا. یه موقع از کلن طرف چپه داره میره، بگن اینم دیگه شفاعت. شفاعت مشمول دشمنان اهل بیت هم آیا بشود یا نه؟ این به این علل قاعده نمیشود، این راجع به دشمن خود مثلا اینم شفاعت میکنن. اینا در حقیقت به این صورت انجام نمیشه علل قاعدهش. حالا اگر اتفاقی افتاد، چیزی بود، اتفاق دیگری افتاد اونور، به ما هم ربطی نداره، بالاخره خود خدا، حالا اصرار نداریم بگیم که مثلا اگه کسی فلان جوری بوده، از اصلا به هیچ وجه من از عدل خدا به دوره، از عدل خدا به دوره که به دوره، که فضل خدا باشه. ولی بحث اینه که کسی که اشتر اول حیات دنیا بالاخره، فلا یخفف عنه العذاب ولا هم ینصرون، تخفیف عذاب نمیدن بهش. حالا اینا باز بحثای خیلی ریزتری باید انجام بشه، تو کجا؟ تو قیامت، تو برزخ. تو برزخ نمیدن، تو قیامت میدن. اینا کما اینکه مثلا ائمه بعضن فرمودن که ما مثلا تو برزخ ممکنه شما رو شفاعت نکنیم، در حال بعضی رو شفاعت نکنیم که گفتن اتخوف علیکم البرزخ، حالا شما رو شفاعت ما بسی، ما حالا برزخ رو میترسیم، مثلا انگار مثلا قیامت بیا حساب میکنیم ما هم دیگه. حالا این برزخ به این طولانی، بازم نمیگن نمیکنیم، ما میگن اتخوف علیکم برزخ، معلومه حالا یا شفاعت نیست، یا کمه، یا یه جوریه، جور خاصیه مثلا شفاعت، تو چه مقاطعی از حشر هست. زمین نگه میگم شما حساب واکنید، طرف همون تایی که وز شده بود خودشو به ذریعه امام رضا، من جایزه بانک برنده بشم، بالاخره خطاب آمد که تو یه حسابی تو بانک وا کن اقلن، که قیه قراره برنده بشی تو بوره کشی، یه حسابی وا کن. اینی که تو روایات ما هم همین هست اومده به پیغمبر به ائمه میگن که ما یه جوری بکنیم ما بهشت بریم، ما بهشت رو بریم. خب بعد حضرت این مدتی سرشون پایین میگن عینونی، پس تو کمک کن، کمک بده، یعنی بالاخره این حساب رو واکن، من یه کاری بکنم. یعنی عینونی مثلا به طول سجود، تو سجده زیاد بکن تا منم از این ور یه هولی بدم، ولی تو هم یه قدمی بردار به ارجد. عینونی به طول سجود، یعنی منو کمک بده با طول سجده، یعنی تو طول سجده داشتی من به من کمک میده منم بتونم یه کاری بکنم. خب این کمک دادن به امام، کمک دادن به پیغمبر، کمک دادن به هر کسی که صاحب شفاعت و مقام و فلان اینها هست که بتونه کار بهتری در حق طرف اشتباه بکنه. حالا میگم اینا بحثایی که سری اجتهادیان باید مفصل بحث بشه که با بحث شفاعت اینا جمعش چجوری میشه. به همون دلیلی که هرچیم قرآن از روی بحث حضرت موسی گاهی اوقات شیفت میکنه روی بحث حضرت عیسی، چون اینا قرار بوده اون قوم برگزیده باشن، به عبارتی حضرت عیسی یه جوری مکمل حضرت موسی است، اومده که خطابش هم خطاب بنی اسرائیلیه، یعنی میگه ای بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که بلند شید بیایید فلان اینها، معلومه که یه جوری حالت نقش مکمل داره که قرار بوده اون نقش قوم برگزیده رو بر به دوش بکشه و برداره بیاره. این شیفتا به خاطر اینه که تو قرآن میگه حضرت موسی میره رو حضرت عیسی، همچی یعنی ولقد آتینا، چون که حضرت عیسی ببینید برای ما یه مقداری حضرت گوگولی محسوب میشه تو فکر ما. یعنی حضرت گوگولی یعنی چی؟ یعنی مثلا خیلی باحال با مثلا همش اهلی که مثلا یه چیزی بکنی پرنده فوت کنه بره هوا مثلا اینجوری، مثلا تو این کاراست که نه دستی که قرآن همچین گزارشی راجع به حضرت عیسی نداره، از این احیاء موتا هم داره، ولی بعدش مثلا این است که میگه که آقا من انصاری الالله، به هوا آقا این انصار الله کیان بیان به ما کمک بکنن که بزنیم فلان بکنیم، قال الحواریون نحن انصار الله، دنبال همچین معانی هست حضرت عیسی. اینجوری نیست که دنبال همون مثلا کیف الله وازی های خودشه مثلا با خدا و پرنده ها رو چیز بکنه، مثلا از یه همچین حضرتی تصور کنه حضرت عیسی رو. بعد به خاطر همینی که ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل، ببینید این نکته که تو قرآن میگه که قفینا من بعده بالرسل، یا به عبارت این آیه یه نگاه بکنید سوره مؤمنون آیه 44، بعد از اینکه جریان حضرت نوح و اینو داریم میگه و بحث میکنه، صفحه 345 اونجا میاد میگه ثم ارسلنا رسولنا تترا، ما متواتر رسولمونو فرستادیم، یعنی باید رسول متواترن بیان پشت سر هم تا این میثاق فطرت رو که عرض کردیم اینو هی احیاش کنن. برخی ها میگن این حرف که میشه حرف تکراری، باید انبیا بیان این حرفای تکراری رو بزنن، باید تبلیغ دین، بعضی فکر میکنن یه مطالبی باید یاد بگیرن، میگم نگاهشون خیلی ابجکتیوه به مطالب، مثلا این مطالبیه، مثلا من باید این مطالب رو یاد بگیرم، بعد خب این مطالب رو الان من یاد گرفتم، حالا مثلا بعدش بعد میگه خب یه مطالب جدیدی دارید ما یاد بگیریم، مثلا خب نه همون مطالب قبلیه. حتما این نگاهی که شخص میخواد مطلب جدید داشته باشه، انبیا تترا متواتر میومدن، قفینا به رسول، این رسول میاد اون رسول میاد اون یکی رسول میاد اون یکی رسول میاد، میان که اون کار رو بتونن پیش ببرن، وگرنه شما یه معارفی به خصوص، حالا نکتهش رو عرض میکنم توی و آتا اینا ایسا به ما لا تهوا انفس و کنسته گردون که میتونم نکتهش رو همین الان خدمت رو انجام بگم. ببینید یه نکته رو به صورت کلی داشته باشید و اون نکته این است که یه چیزی ما داریم به نام هوای نفس یا این نفس. خیلی ادبیات رو شما در ادبیات شریعت خیلی شنیدید، تو ادبیات اخلاقی خیلی شنیدید، به معنای هوای نفس. خیلی هم تعبیر عجیبه اگه نگاه کنید، یعنی یه نفسی دارید شما، یه سری هوا داره این خودش. این هوای نفس چیه؟ هوای نفس، خود کلمه هوا دو تا معنی توش اشراب شده، یکی به معنی میل و خواهشه، یکی به معنای پایینه. خب که از هوی میاد، به معنی پایین افتادن، که تو قرآن اگه بخواید ببینید همین معنی پایین افتادنشو که معنی سقوط تو لغتنامه هم همین معنی رو میتونید ببینید، سوره طه آیه 81 کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی. خیلی جا، حالا این بازم از این پرانتز تو پرانتز هاست، خیلی جا وقتی میخواد بگه گام های به شیطان رو پیروی نکنید، اینها میگه طیبات از حلال ها رو بخورید، چون که حلال طیب داریم و حلال غیر طیب. مثلا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خود ببینید کسی که اهل خوردن غیر طیباته، حلال میخوره ولی هر حلالی طیب نیست. حالا این خوردن چه معنای استفاده کردن چه به معنای خوردن. برخی ها میپرسن فلان کار حلاله، مثلا ببخش مثلا سیغه حلاله، سیغه حلاله ولی یه جورایش طیب نیست اصلا، لذا شما از دام خطوات شیطان خاصی گیر میکنی. به عنوان مشاور دیدم گیر میفتی تو همین دام، شما میخوایی بگی حلاله حلاله، در خیلی از مواردش طیب نیست، طرف یه ما با اینه یه ما با اونه یه ما با اونه، تو این دیگه این طیب نیست. شما میخوایی بگی حلاله یا حلال نیست، ما حلاله، و بگی طیبه نه دیگه این طیب نیست، این کار کار طیبی نیست. تو خوردنیاش هم همینه، تو معاملاتش هم همینه. شما معامله طرف گیر افتاده، شما میخوایی زیر قیمت ازش بخری، شما میگه من میخرم به این قیمت میخرم، لاستیک 35 تومنه مثلا، لاستیک فرغون بتر، لاستیک 35 تومنه، شما میدونی این لاستیک یاسا 6 لاش 35 تومنه، طرفم چک پشت باجه داره، میگه من 32 تومن میخرم، من 32 تومن زورم که نگردم که بهش که بیا من بفروش که، ولی من میدونم چک پشت باجه داره. اینو اگه من با این اینجوری معامله بکنم این حلاله ولی طیب نیست. این پول، این پول شما رو در دام خطوات شیطان میندازه، با اینکه پول حلالیه. بیا تو خوردنیا، تو خوردنیا شما همینه، شما میگی که این غذا، این موسیقی، این اون اون همه اینا، اینا حلاله حلاله، بعضیش طیب نیست. شما به جد کسایی که حواسشون جمعه اگر غذاهای خاص تو خونه های چیزی بخورن به هر جهت تأثیر میذاره، روی شبشون تأثیر میذاره، مال خوردنی هست. پس حلالهایی ما داریم اینا پاک نیست، اینا حواستون جمع میکنه، هر حلالی پاک نیست. هر حل اینجوری نیست که شما اگه حلال بخورید تو دام خطوات شیطان نمیافتید، باید هم حلال باشه هم طیب باشه. این صدای مقدار فکر کنم اومده پایین، صلواتی نمیده اللهم صلی اللهم اینجا هم که میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم، ما رزقناکم تازه طیباتش، بعضی فهم میکنیم ما رزقناکم مثلا گوشت خوک و اینا، ما رزقناکم همه چی، ما طیبات مثلا گوشت خوک نه، ما مشکلش همین بود این هی قش میکنه، این معارف سنگینه تحمل نداره. اینی که میگه طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا، این مثل همون هست که شما اینقدر هی گیر نده. بعضی میگه دیدن فلان تصویر مثلا منجره به چیزی نشه، دیدن فلان فیلم، فلان تصویر، فلان موسیقی، این حلال، این حروم، نه، ولی حتما شما رو تو دام شیطان میندازه با این که حلاله. اینا حلات، اینا حلالای غیر طیبه. حالا بعدش میگه کل من طیبات ولا تدعو فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. کسی که غضب من برش حلول بکنه سقوط میکنه. این هوی و سقوط اصلا این حالت، ببینید چه حالتی رو تو نماز میگه حالت هوی، در حالتی که شما از قیام میخواید برید رکوع یا از رکوع بلند شید سمع الله برید سجده، این حالت ها میگه هوی اصطلاحا، چه حالت سقوط و فروده توش، این میگن حالت هوی تو نماز، هوی ایمنه. حالا اینا رو که جمع بکنید معانیش با هم دیگه، هوای نفس میشه چی؟ هوای نفس میشه تمایل الی سفل، به عبارتی تمایل به سمت خواهش های خاکی پایینی. این دست به این میگن هوای نفس. یه تعبیر شهوات هم داره. حالا شما نگاه بکنید، باز من چند تا آیه به شما نشون بدم از همین بحث که حالا هوای نفس بهش میگن، خب، یا شهوات نفس بهش میگن، خواهش های خاکی نفس میگن شهوات نفس، نه خواهش های اونسویشو. یا مثلا که عقل مثلا با آدم میگه که آدم باید اونسویی مثلا کارهایش اینو، انگار که به آدم گفتن که اگر میخوای به اون سمت بری باید مقابله بکنی با خواهش نفس، که نه اینکه سرکوبش بکنی، خفش بکنی، به این معنا که آقا بعضی ها طرف مثلا میگفت انقدر میخورم که این نفس خفه شه، این نفس اینجوری خفه میکنه. خب به سمت این که طرف هی بیاد به سمت شهوات، هی بیاد به سمت پایین، بیاد به سمت سفل، اینو هی میدون دادن به این، اصلا مسیر دقیقا مقابل دینه. دین میدونید چی کار میخواد بکنه؟ دین میخواد شخص رو این تمایلات به سمت پایینش باید باشه، کنترل شه، نمیخواد اصلا نباشه، میخواد باشه، کنترل شدنش باشه، باید اینو بکشه بالا، این آدم رو به سمت تمایلات دیگری. تمام فرعون های عالم و شیاطین میخوان چیکار بکنن؟ میخوان زمینه شهوات و هوای نفس تو آدم ببرن بالا، یعنی که شما تحریک بکنن بری تو خوردن، بری تو شهوت، بری تو شهوت جنسی، بری تو این، بری تو اون، حب به پول، حب به جان، یعنی هی تمایلات این سوی. لذا کلن کسی اگر بخواد هوا پرستی بکنه به این معنا بره سراغ، به قول قرآن فمن رأیت من اتخذ الهه هوا، اگه بخواد این کارو بکنه، این مسیرش به مسیر دین یکی نیست. یکی از نکاتی که ما قبلا هم تذکرش رو عرض کردیم خدمت دوستان این است که حتی مدل تربیت خودتون و فرزندانتون و مثلا دانش آموزانتون یا هم این چیزا، همون جوری که خدا گفته در روایات، ما این رو به انار داریم که گفتن که ببینید چرا نون مثل آب نمیاد پایین، خدا آبو میاره پایین ولی نونو نمیاره پایین، نونو میخواد با مشقت شما به دست بیارید، و اینا نونم بعد اونجا توضیح میده روایات، میگه نونو اینجوری میاره در دسترس شما قرار میده با مشقت، شما برای دنیا باید مشقت بکشی، و یعنی اگه مشقت نکشی هواپرست میشی، اهل شهوات میشی، شما همه چی به سرعت دم دستت هست. این نوع تربیتی که طرف همه چی دم دستش هست، زحمت نداره براش، زحمت نمیکشه، حتی باید زحمت‌های خودخواسته ایجاد کرد. باز هم عرض میکنم تو ورزش‌ها کوهنوردی، اصلا ورزش‌های حرفه‌ای خیلی هاش بذار کوهنوردی. من خب هم شنا میکردم هم کوه و اینا رو همه رفتم. کوهنوردی، کوه‌های سنگین رفتن جوهر طرف رو سفت میکنن، مقاوم میکنن. اینا رو به عنوان اصلا عملیات تربیتی بهش دقت بکنه، چون که کوه دگمه غلط کردم نداره. خب یعنی اگه 4 روز شما مثلا دارین، روز دوم مثلا شما خسته شدید، کاری نمیتونید بکنید، برگردید کوه، برید جلو کوه. لذا کوهنوردی رو، حالا شنا اینا علارغم این که خیلی هم خوبه و فلان، ولی دگمه غلط کردم داره. این دگمه خلاصه کنترل زد نذاشتن روی این کوهنوردی که بتونید قضیه رو برگردونید به حالت قبل. این تو اردوها، اردوه جهادی، تو مسافرت راهیان و نور مشهد اینا خوبه، ولی اردوهای جهادی یه چیز دیگه است. اردوه جهادی بنمایه طرف رو سخت میکنه. به قول امیرالمومنین میفرمان که علاوه ان شجرت البریت اصلب و عودا و روات الخضرت عرق و جلودا. این گیاهای بیابونی ساقه‌های سفت دارن. بسیاری از چیزهایی که ما امروز تو مشاوره‌های بحث طلاق و فلان اینا که پیگیر می‌کنیم، که تا هر چقدر مرفه‌ترم میشن بدتر میشه، که در منطقه شمیرانات میشه از 100 تا 60 تا طلاق، که این تازه رسمی شه، حالا بقیه‌اش چه توفیه، حالا تو خیلی‌هاش اونم تازه قابل بحثه، حالا طلاق‌های عاطفی فلان اینا، خیلیش مال بحث چیزه، بحث شکنندگی دختر پسره. یعنی پسر دختر شکننده‌ای پیدا شده، اینا نمیتونن با هم دیگه سازگاری ایجاد بکنن، میبرن تو چیز، تو اختلافات. اینه وضعیتشون، ماجراش این شده. این مال چیه؟ مال رفاهیه که اتفاق افتاده به صورت طبیعی و به سمت هوی و شهوات کشونده پایین آدم ها. این سخت جونی رو نداره. اگر کسی فکر کرد با مجموعه از رفاه ها که براش به وجود میاد در یک خانواده مرفه، یک زندگی مرفه فلان، بعد مشهدش هم میره مشهد مرفه، اردو جهادی هم کنار کوه هم کنار اون کارم نمی کنه فلان، اصلا کارهای سخت جونی نمی کنه، ولی خب دوست داره بره مثلا در حرم مرزه عشق بریزه عشق خب و این چیزا و کیف میکنه با این چیزا، این با دین فاصله داره، مثلا با منطق دینی فاصله داره، گرچه که به یه سری کیف و لوازی های رو آورده، به یه سری کیف و لوازی های رو آورده، ولی این با اون منطق فاصله داره. به جهت شخصیت داخلش آدم شکننده، به جهت شخصیت ایمانیش کارهای جنس سخت نمیتونه بکنه، گرچه خب دین یا عالم جنس سخت از آدم میخواد، کار جنس سخت میخواد. الان شما میبینید همین غربیه علیه ما علیه یه اردوهای تعریف میکنن، اصلا اردوهای مربوط به همین کاره که طرف رو ببرن جنسش رو سخت کنن و هر یه دونن، این سخت جونش کنن این آدم رو. خب چون که هر جامعه اگر بخواد اوج بگیره رون به سمت شهوات نمیتونه بیاد، حالا تونستن با منطق خودشون تو بحث شهوات خودشون هم این گزارشی فکر میکنه همه شهوت پرست هم مثل حیوانات ریختن رو هم دیگه، اینجوری هم نی، بالاخره تو با منطق اشتباه خود یه کاری تونستن معیشت اون فل حیات دنیا به قرآن معیشت حیات دنیاشون یه جور راستویز کردن، این کارشون رو گذاشتن برای ویکند مثلا. برقش هم من یه واقع تو این گروه چیزمون عکس گذاشتم تو همین کتابخونه رولکس سوئیس، ساعت 11 شب بود فکر کنم یا 10 شب 11 شب رفته بودم، بیخ تا بیخ دانشجویان داشتن درس می‌خوندن، بعد عکس گذاشتم تو چیز، گفتم مفت چنگشون این دنیا رو می‌خورن با خاطر این همه زحمتیه که می‌کشن. یعنی اصلا همین جوری آدم داشت اونجا درس میخوندن، کار میکردن، تحقیق میکردن، فلان میکردن اینا. حالا اینجا به دانشجوی ما، به طلبه ما فلان میگیم، نه بابا چقدر درس خوندن آ فلان. خب این اونا اینجوری کار میکنن، سخت جونی میخوان همون قدم درس خوندن. حالا درسته، ممکنه یه هست اشتباهم هست، حرفی هم نیست، مثلا منطقش هم اشتباه است، غیر قابل تایید، به قول بوقلمون غیر قابل قبول، این خلاصه غیر قابل قبول. ولی اون گذشته تو ویکند فلان، تو هالووین، تو این یه کارهای کساحتکاری اینجوری، بعدش هم یه ردزون گذشته گفته این منطقه کسافتکاری ها، بعد داره درس میخونه، کار میکنه، زحمت میشه، بدبخت ها نونه بازو میخورن خدا اکیلی. خب اینی که حالا معیشت در حیات دنیاشون دارن اینجوری به حجت میگذرنن، ولی با منطق دین این هوی و هوا و پایین اومدن نگاه میکنید، قرآن میگه که این آیات رو بیارید، آیه 40 سوره مبارکه نازعات، میشه صفحه 584. ببینید از آیه 27، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، کسی که حیات دنیا رو داره ترجیح میده، فان الجحیم هی المأوى، این جهنم مأوا اوه. خب و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، نفس رو از هوای خودش داره نهی میکنه، فان الجنه هی المأوى. یعنی نهی نفس از هوا و خواهش هاش و کشش هاش و کشش های به سمت پایینه، این یه کاریه توی دین و در منطق دینی. باز اگه در همین زمینه بخوایم آیه خدمتون عرض بکنم که آیات زیاده که مثلا این بحث مربوط به نمیدونم ولا تتبع اهواهم، ولا تتبع اهواهم که خیلی تو قرآنم زیاده، ولی باز این آیات رو نگاه بکنید، آیات سوره مبارکه نجم آیه 23، صفحه 526، ان هی الا اسماء سمیتموها، نیست مگر اینا اسمایی که شما نام دادی، انتم و آباؤکم، ما انزل الله بها من سلطان، ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. اصلا این عبارت هوای نفس از اینجاها در اومده، شما دارید از گمان پیروی میکنید و اون چیزایی که هوای نفس، خواهش هاتون یه چیزایی رو میخواد. حالا این تحت عنوان شهوات نفس هم تو قرآن همچین معنی میاد که مثلا مثل اینجور آیاتی که سوره مبارکه مریم صفحه آیه 59 صفحه 309 دارد، که آیه خیلی مهمی هم هست که فخلف من بعدهم خلف، یه کسایی بعد از اینا که اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، کسایی که اینا نماز رو ضایع میکنن و اتبعوا الشهوات و تبعیت میکنن از شهوات، انگار مقدمش هم یه بحث اضاعه نمازه، و از اون طرف هم بحث اینی که کسی هر چقدر نمازش رو اگه میخواد، میگن خودمون رو میخواییم تربیت کنیم، مسئله نماز و جدی شدن نماز جدی میکنه همه چیز رو، حتی امور اجتماعی رو. مثل روزه نیست، ببین ما روزه رو با هم میگیریم، نه ما روزه رو بی هم میگیریم، یعنی روزه میگیریم ولی بی هم، حالا که روزه خوش میگیره، ولی خیلی وقتا نماز میشه نماز جماعت، میشه امام، میشه مسئله اجتماعی، میشه اینا، میشه مسجد، میشه پروژه های مختلف اجتماعی دین. خودش هم یه کار فردیه به حسب ظاهر، ولی ما نماز رو با هم میخونیم نه بی هم. خب ولی روزه رو بی هم میگیریم. مسئله نماز که اگر دیدید رونق مساجد از بین رفت، بدونید حتما یکی از شاخصهای مهم دین از بین رفته. اگه خواستید معیار گذاری بکنید برای اینکه اجتماع ما به سمت خوب فلاح و صلاح داره میره یا نه، نگاه بکنید ببینید حتما یکی از معیارش اینه که مساجد ما دارن رونق میرن یا نه. و اتفاقا دشمنی دشمنان هم به جد سر این نکته است که میگه لحد من صوامع و بیعون و صلوات و مساجد، یعنی وقتی چی بکنن اول میزنن اینو خرابش میکنن. یا حالا تو همین سوره بقره تو همون آیهش که رسیدیم عرض میکنه و صافی خرابه ها، به عنوان میگه اصلا و من اظلم من، اصلا این بالاترین ظلمی که میتونه انجام بشه این است که بزنی مسجد رو خراب کنی. مسجد رو خراب کنی، نه در دیوارش خراب بکنی، چون کسی در دیوار مسجد خراب نمی کرده. مسجد از رونق خارج بشه، مسجد اگه از رونق خارج بشه، دین به باد میره، دین ملت به باد میره. اگر نماز تو وجود کسی خراب بشه، تمام شهوات کسی که اگر میخواد واقعا یه کار جامع بکنه، اون جوکه هست که میگه که این هستان این فرق کجا میفهم من کجام درد میکنم. یه بعضی سوال اینجوری دارن که این هستان این فرق کجا میفهم من کجام درد میکنم، میره همونجا رو خوب میکنه. این هستان این فرق مسکنا نمیفهمن اینا، میره یه عصب مرکزی رو ضعیف میکنه بعد اینجوری میشه، یه عصب مرکزی رو ضعیف. نمازی همچی کاری میکنه. چرا تنها عن الفحشاء و المنکره؟ اگر کسی هر چقدر سرمایه میخواد بذاره رو نماز، رو مقدماتش، رو دقت رو اذکارش، رو تحمل نمازهای طولانی، رو این بذاره، ببینه که یه چیزایی در او حل میشه که علی القاعده هیچ مبارزه ای باهاش نکرده، مثل مال دوستی، مثل شهوت پرستی، مثل شهوت خوردن، شهوت جنسی، شهوت فونی، شهوت اون عجب، حسادت، فلان. یه کار جامعه نماز، اینو از اون تحفه های دینه، یه حرکت جامعه. هر کسی اگه تونست رو این خوب کار کنه، به قول میگو به جای اینکه خلاصه چند تا کتاب رو یه بار بخونید، بیاید یه کتاب تبلیغ چیز بود دیگه، این مؤسسات چیز خصوصی، یک کتابش این چند بار بخونید، اون تبلیغ قرآن، البته این کتاب مختلف بخونید، یک کتاب رو زیاد بخونید، ولی به جای اینکه هی بخواید با اوج بجنگید، با این بجنگید، با اون بجنگید، با این بجنگید، یه چیزی رو سرمایه گذاری کنید، اونم نماز. خودتون میفهمید اینجوری کردید، این مجلس رو شرکت کردید، اینجوری خندیدید، اونجوری شد، اونجوری خوردید، نمازتون خراب شد، فهمیدید اینا. پس نمازم میپام اونا رو درستش میکنم. میفهمید که فلان فیلم رو دیدید اینجوری شد، اینجوری شد، اون خودش تنظیم میکنه دیگه. شما فکر نکن چرا تنظیم میکنه، از کجا بلده تنظیم کنه، اون نمازه خودش تنظیم میکنه. لذا فخلف من بعدم، تازه امور اجتماعی رو هم تنظیم میکنه. نمازی هم چیزی، چون که نماز پیشفرض نماز، نماز جماعت تو قرآن پیشفرضش نماز جماعته. اگر پیشفرض نماز جماعت میشد رونق مساجد، نه اینکه با تمام احترامی که به معمرینمون داریم و سن و سال داره و اینا، که اینا موجب رحمت بر امتن، ولی یه مسجدی که ببینیم میانگین سن بالای 50، این جوونا ارتباط ندارن با مسجد اینها. و شما لبنان برید ببینید، اتفاقا همین مساجد جنوب لبنان پر جوون، یعنی از اینجاها، از مساجد انقلاب ها شکل میگیره، اجتماعات شکل میگیره. اونجایی که حزب الله میخواد عمل بکنه باید این که همینی که مسجد سنگر است، سنگرها رو حفظ بکنید، میشه یه بحثی که بحث مفصل شبکه‌ای هستن، شبکه‌ای از مباحث از امام و قبله و مسجد و اینها گرفته تا نماز و نماز جماعت و اینا، یک شبکه و ارتباطات اجتماعی و کلونی هایی که جوامع اسلام میتونن داشته باشن به محوریت مسجد، که میشه بحث مسجد محوری. اگر جلوی شهوات قرار گرفته بشن، این نکتهش. حالا حرف دین همیشه با هوای نفس سازگار نیست، میدونی، به سمت عقبه و گردنه و کارای چیز و کارای سر، اون قسمتش که با شهوات شما میسازه، اون که اصلا دیگه دینداری نیست، دستتون درد نکنه. ولی خب دین مثلا بیاد بگی بخور، مثلا خب ما همجوری میخوری دیگه، یه بخواب مثلا، خب میخوابیم دیگه همجوری، خب بگی ما دستور داریم برای خوردن و خوابیدن، خب دین میاد میگه آن نخور، مثلا اینا رو نخور، اینقدر نخور، مثلا اینجا روزه بگیر که فلان. یه سری کلن تو گردنه و کتل و تو مشکلات و سختی ها و اینا گیر میاد، نه تو شهوات و خواهش های نفس و خواهش های سطح پایین نفس و اینها گیر نمیاد، اونا باید کنترل بشه. البته به فرموده روایات که گفتن ما یه سری داریم موجود داریم، اینا ملکن، ملک عقل بلا شهوه. خب گفتن ملک بالاتر یا آدم، روایات اینجوری اومدن پرسیدن، گفتن ملک بالاتر یا آدم، گفتن که تا چی بشه تش، گفتن این ملک خدا آفریده عقل بلا شهوه، خب اصلا شهوت نداره، یه بهائمی هم خدا آفریده، اینا هم شهوت بلا عقلن، بهائم همین چهارپایان و اینا، یه آدم هم آفریده، این یه چیز جامعیه، رکب عقل و مرکب از عقل و شهوت و فلان ایناست. اگر تونست شهواتشو کنترل بکنه، اون سوی کنه، از ملک میزنه بالا. اگه نتونست این کارو بکنه، این سوی بشه، اخلد الالعرض و تبع هواه و فکان، اینجوری شد کلن که به تعبیر قرآن میگه فامهو هاویه. ببینی هیچ ترجمه تقریبا اینو ترجمه نمی کنه، این از همین هوی میاد، یعنی محل زیستش تو قعره، به عبارتی مادرش قعره، یعنی تو قعر داره انگار میره، فامهو هاویه. خب اصلا مترجمین رو ترجمه نمی کنم، میگن که جایگاهش هاویه است، منظور اینه جایگاهش هاویه است، هاویه است همین هویه، هواه، این جایگاه های قعری داره در حقیقت این آدم. اگر اینجوری شد از حیوان میره پایین تر، این میگم چی موجودی ما داریم از آدم و همچین ترکیب. خلاصه دین همه حرفش اونجا، اگه دیدی کسی دینداری داره سخت نمیگذره، کلا سخت نیست براش، هیچ رقم دینداری سخت نمیشه، خلاصه این یه خورده تردید بکنه که بله این سه شهوات خودمون گاهی اوقات از این لابلای دینم رد میشه، اگه تونست کنترل بکنه اون، و اتفاقا خواستن با این کشش باشه، و یعنی اون میشه ملائکه. بعضی دنبال اینه که نفس رو خفه کنن، شهوات خفه کنن، اشتباه میکنن. هی درم میمونه میگوتش که حاجا ازدواج آخر این چیه جنسی فلان، شهوات خدا از خدا گذاشته برای همین، اون یکی پول از خدا گذاشته همین، که توی روایات ذیل این زوجین الناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه، تو آیات آل عمران هست که خیلی فوق العاده است، اصلا کار خود خداست. شما ببینید آیشو، اصلا خود خدا این کارو کرده که سوره آل عمران آیه 14 آل عمران، متوجه اینا رو خلاصه با تمام لذت هایی که داره اینا رو کنترلش بکنه دیگه. اتحان رو همین ترتیبم، رو این ترتیبش ائمه حساب کردن، گفتن که الز لذات دنیای همین اولیه، زوین للناس حب، یعنی دنیا هم در فریب دادن روی از همه بیشتر کار میکنه، زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنین حب بچه اینا چیز بدی نیست که، حب زن و بچه و حب شهوات اینا چیز بدی نیست. قناطیر مقنطره مثل این قنطارها و این کیسه های زر و سیم و فلان و خیل المصومه ماشین و این چیزا و الانعام و الحرس همه اینا کشتزارها اینا همه این چیزای دنیا ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. اینا در حقیقت این هوای نفسی که حالا چه برخوردی بعدن سر این هوای نفس انجام میشه و بعد اینا میگن که آقا بیایید برید به سمتی هوای نفسشون نمیکشه برن به سمت بر میگردن میگن و قالوا قلوبنا غلف. من اینو باید توضیح بدم که به عنوان یه چیز داشته باشین، من تو آیات مفصلی باید اینو توضیح بدم خدمتون که خیلی از حرفا رو میزنن مشرکین و فلان اینا، کلا آدم ها میزنن، قرآن نقل میکنه رد میکنه بعد خودش قبول میکنه. چرا منطقش اینجوریه؟ آیات فراوانی هست، یه چیزی رو رد میکنه و بعد خودش قبول میکنه. چراییش چیه؟ چراییش رو بگم بعد آیاتش رو خدمتتون میگم، اینا میذاریم به عنوان بحث بعدیمون. چراییش اینه، شما این حرفی که داری میزنی میخوای چه نتیجه بگیری؟ قرآن کتاب علمی نیست، فقط تو چه کانتکسی داری این حرف رو میزنی؟ تو این بستر داری این حرف رو میزنی؟ بی خود میگی، حرف اشتباهی داری میزنی، بی خود میگی، میکوبم این حرفو، بعد خودم توی بستر مناسبی این حرفو میگم. یعنی این حرفی که تو داری میزنی حرف درستی میتونه باشه، ولی تو داری برداشت اشتباهی میکنی. خیلی از کسایی که میان، از من به طلبه های خودم میگم، میاد یه سوالی میکنه، رگ و ریشه سوالش در ببین سوالش برای چیه، اینقدر هی جواب علمی نده، داره راجع به جبر سوال میکنه، ببین جبر رخته هی نشین جواب علمی بده بهش، ببین حرفش چیه، حرفش چی میخواد بگه، میخواد به چی برسه، چه تحلیلی میخواد بذاره روش، اونو جواب بده. اگه دیدی حرف درست، بزن تو سر همون حرف درست. ببینید این منطق هدایت قرآنه، حرفی که درسته نقل میکنه رد میکنه حرفو، بعد خودش یه جایی درستشو میگه، همون حرفو میگه توی بستر درست میگه. این چیز منطق هدایت عجیب غریبیه تو قرآن، حرف درست رو نقل میکنه رد میکنه، میگه این نیست، تو میگی بی خود داری میگه. این همون کلمت و حق یراد و حل باطله. گاهی اوقات کلمه های حقی اراده های باطل ازش میشه، اینو رد میکنه، بعد خودش در یه بستر خوبی هم خودش همون بستر تبیین میکنه میگه. حالا از این موارد من چندین تا باید به شما نشون بدم تو قرآن، این کار میکنه خدا. قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب علمیه، صرف نیست که یه سری مطالبی رو فقط بخواد بگه، با بسترهای لازمش و مطالب رو الگاه میکنه. انشاءالله باشه تا جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی طاهر. خب ما یه غذای چیز رو باید به جا بیاریم، غذای واجبه اول بخونیم یه خورده هاشو. اللهم صل على محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك علي على أبوه في هذه الساعة في كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. ما اکرام و احترام مقام پیغمبر اکرم بیم که ان الی ربک المنتهاست، منتهای بشریته، ما معمولا کم انجام میدیم. ما حتی امیرالمومنین رو در تراز پیغمبر میدونیم، خب خیلی رو در تراز پیغمبر میدونیم. خود امیرالمومنین میگه انا عبد من عبید محمد، خودشون الله صلی الله محمد و آله، خودشون فاصله ای که حتی روایاتی که ذیل بحث امیرالمومنین پیغمبر هست میگن جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، شمسش پیغمبر، قمرش امیرالمومنینه، یعنی نور پیغمبر رو داره بازتاب میده. خب اینی که خلاصه پیغمبر خیلی جایگاه داره در قرآن و در میان خود اهل بیت، این در ما معمولا خیلی کم جایگاه داره. اینو باید جایگاه پیغمبر روی مقداری خلاصه احیا کنیم. حالا ما جلسه پیش می‌خواستم اینو بخونم، خودم مریض شدم نیومدم. حالا شما ما حفرو ما ندز جمال محمد، یه خود صلوات بفرستم. سر نباشد به اعتدال محمد، آدم و نوح خلیل و موسی و عیسی آمد مجموع در ظلال محمد. آن همه پیرای بسته جنت فردوس بو که قبولش کنند، بو که قبولش کنند بلال محمد. شاید اگر آفتاب ما نتابند، شاید اگر آفتاب ما نتابند، یعنی شایسته است، نه شاید، یعنی شایسته است که آفتاب ما نتابند. شاید اگر آفتاب ما نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد. همچون زمین خواهد آسمان که بیفتند، میگه چی؟ میگه زمین مثل آسمان میخواد بیفته. همچون زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بزند بوسه بر نعال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی سعدی هی گفتی چه ارمانی کیه؟ اون حافظ ها؟ اون خطاب به سعدیه شعر سعدیه دیگه سعدی اگر عاشقی معلوم اینجا سعدی شیعه است. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی عشق محمد بس است و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين عن علي بن سهل وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الله برکاته. خدا ما را ببخش و بیامرز. البنازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص اینشان قرار بدن. خدا این قلیل تأصلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کاملن لباس آفیت بپوشان. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. پدر و مادر ما رو بخش و بیامرز. طبقاتی از نور بر او حضرت امام و دو حاصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و باد محتاجیم تو بهتر میدانی. در حق ما بعد فجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در را خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحه مع السلامات.